بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اول زیارت عرض شد هفته پیش، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بعدش این سه جمله است: موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. حالا امشب هم که شب ولادت رسول اکرم رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم، و ولادت امام صادق علیه السلام هست، بی تناسب نیست همین سه جمله رو به توضیحاتی فعلش عرض می کنم که این سه جمله، یکی جمله مختلف الملائکه، یکی مهبط الوحی، یکی هم موضع الرساله. کلمه مختلف از کلمه اختلاف اشتقاق دارد. اختلاف اینجا به معنای آمد و رفته، نه به معنای مخالفت کردن دو نفر یا دو گروه با هم دیگه. مقصود آمد و رفته، رفت و آمد که در قرآن داریم: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خلقت آسمان ها و زمین و این رفت و آمد شب و روز، اختلاف اللیل و النهار یعنی رفت و آمد شب و روز. این شب و روزی که دنبال هم روی حسابی دقیق و منظم، شب می رود دنبالش روز میاد، روز می رود دنبالش شب میاد، و این از آیات الهیه است برای اندیشمندان. آیت قدرت نشانه حکمت، نشانه تدبیر و نشانه گذشت عمر و نزدیک شدن مرگ برای انسان، که به قول اون شاعر که هم میگوید: پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. این شب شد یعنی شب رفت، براد از این شد یعنی شب رفت و روز آمد. شب شد و روز آمد و ما بیدار نگشتیم، که اینجا هم باز همون اختلاف، اختلاف یعنی آمد و رفت. که اینجا ما در این زیارت عرض می کنیم که سلام بر شمایی که مختلف ملائکه اید. مختلف یعنی مورد رفت و آمد، محل رفت و آمد. فرشتگان ملائکه با شما رفت و آمد دارند. اگر انسان یک بار به جایی برود نمیگن رفت و آمد دارد. رفت آمد باید مکرر باشه، رفت آمد مکرر، ارتباط مداوم، به او گفته می شود اختلاف. شما اهل بیت عصمت علیهم السلام مختلف ملائکه اید، یعنی محل رفت آمد ملائکه با شما در ارتباطن، علی الدوام در ارتباطن. ملائکه هم که خب از معتقدات ماست دیگه، یعنی اعتقاد داریم موجوداتی در عالم خالق حکیم اونها رو خلق کرده، حالا یا مجرداتن به اصطلاح فلاسفه یا از اجسام لطیفه اند، به هر حال موجوداتی هستن که محسوس ما نیستن و اونها رو احساس نمی کنیم، نمی بینیم، لمس نمی کنیم. اونچنان که خدا را معتقدیم که خدا هم موجود غیبی است، فرشتگان هم موجود غیبی هم، یعنی از چشم ما پنهانن، از عالم حس ما پنهانن. که خدا اونها رو خلق کرده و ما اعتقاد به وجود اونها داریم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. از موارد ایمان ما یکی هم ملائکه است دیگه. معتقدیم که خدا اونها را خلق کرده، موجوداتی هستند دارای عقل، شعور، ادراک، تدبیر و بال و پر هم اگه در قرآن کریم براشون اثبات شده، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و رباع. ولی خداوند ملائکه را با بال و پرهای فراوان آفریده. این بال و پر که گفته میشه در ملائکه مثل بال و پر مرغ های واقعی نیست که مرغ و خروس هم مثلا بال و پر دارن، اونجور نیست. این فرمودن کنایه است از احاطه علمی اونها، از احاطه قدرتی و نفوذ قدرتشون و تدبیرشون. مربوط به اینه که اینا مقاماتشون مختلفه دیگه، مقامات ملائکه هم مختلفه. ما منا این الا له مقام معلوم، هر کدام از فرشتگان یه مقام معلومی دارن، یه موقعیت مشخصی دارن، عبادت خاصه به خودشون دارن. من هم رکعون ولا یسجدون و سجدون ولا یرکعون. بعضی علت دوام در حال سجده اند، بعضی علت دوام در حال رکوع اند، بعضی علت دوام در حال قیام اند. باز این هم اشاره به همون مراتب بندگیه. ولی چون قیام و قعود مثل ما که ندارن، جسم اینجور که نیستن مثل ما که قیام کنن، قعود کنن، رکوع کنن، سجده کنن، نه. این اشاره از باز به مراتب عبودیتشون، مراتب بندگیشون. مراتب بندگی اونها مختلفه. یک مرتبه قیام، مرتبه قعود، مرتبه رکوع، مرتبه سجود که ما درک نمی کنیم حالا اون حقایقی که اونها دارن، مراتبی که دارن. به هر حال این رکوع و سجود اشاره به مراتب بندگی اونهاست، بال و پر اشاره به اون مراتب علمی اونها و احاطه قدرتی اونها که مختلفن دیگه. و همه چیز عالم تحت تدبیر اونهاست، مدبرات امرن که خدا اونها رو خلق کرده، تدبیر امور میکنن. خلق کرده اونها گیاه میرویانن، مثلا آب از آسمان نازل میکنن، ابرها را تنظیم میکنن، صدای رعد و صدای برق و همه این امور، هر قطره قطره ای که ما روایت داریم، هر قطره بارانی به وسیله ملکی به زمین میرسد و به جای خودش میرسه. به این که استعجابی ندارد، چون در این عالم این همه قوا کار میکنن، قوای طبیعی همه کار میکنن. ولی میبینیم که روی حساب کار میکنن. معلوم بشه این نیروی طبیعی یک نیروی الهی برش مسلطه، وگرنه خود طبیعت که کروکره، خودش که نمیتواند تنظیم کند. آه این وسیله حواس پرتی شد، آه اینو چیزش کنه خود. همه آیا نگاه میکنن، بنده برای آسمان عرب میزنم. بله این تدبیر میکنن. مثلا یک برگی که از یک شاخه درختی میجوشد بالا میاد، خب ما بپرسیم که این برگ از این شاخه درخت جوشیده بالا آمده، چند قوه روش کار میکنن تا این به این حد میرسه؟ اونا که دانشمندان در این علمن میگوین که 7 قوه کار میکنن تا یک برگ میروید. قوه جاذبه دارد، قوه ماسکه دارد، قوه هاضمه دارد، قوه دافعه دارد، قوه مربیه دارد، قوه مصوره دارد، قوه مولده دارد. اینها همه تدبیر میکنن، دست به دست میدهن تا یک برگی در یک درختی میروید. بعد میبینیم که این برگ چقدر منظمه، مثل یک انسانی نقاشی مثلا با یک قلم نقاشی مدبرانه تنظیم کرده، کجا مثلا سبز، کجا سرخ، کجا سفید، مثلا آیا کدام قسمتش باریکه، کدام قسمتش درشته. خیلی عجیبه. شما یک برگ گل را بگیرید رو مطالعه کنید، چه دقت عجیبی در اینجا به کار رفته تا این برگ به این کیفیت در آمده. برش عجیبی دارد و بعد هم رنگ آمیزی عجیبی دارد. این 7 قوه روش کار کردن تا این برگ رویده. این هفت قوه اگر چنانچه طبیعی باشد و مادی و بیشعور، که خب این حساب از کجاست؟ این نظم از کجاست؟ معلوم میشه همین قوه، این قوای هفتگانه تحت تدبیر هفت ملک هم. که هر ملکی روی هر قوهی داره او را هدایتش میکنه، راهنمایی میکنه که چجور روش کنه که بالا بیاد. بنابراین وقتی قوا در عالم کار میکنن و با نظم و حساب هم کار میکنن، کاشف از اینه که پس یک نیروی مدبر غیبی مسلط بر اینهاست، از طب ملک میکنیم. با نمیگیم ملائک همون قوای طبیعی هم، میگیم قوای طبیعی مسخر ملائک هم، یعنی نیروهای الهی و غیبی دارای عقل و شعور تسخیر کرده ان قوای طبیعی را، این قوای طبیعی را هدایت می کنن. به هر حال خواستم عرض کنم که پس استعجابی نداره که معتقد باشیم ملائکه فراوان برای هر کاری اونها تدبیر می کنن. بعد میگیم این ملائکه تحت اراده ائمه دین علیهم السلام هن، مختلف الملائکه هن. همه این ملائکه، چون اطلاف جمع هم هست، همه ملائکه بخوان به کار خودشان برسن باید با اذن ولی برسن، باید اولا به آستان اقدس ولایت بیاین، عرض ادب کنن و ازش اجازه بگیرن تا دنبال کارشون برون. هر ملکی دنبال هر کاری که میرود در هر لحظه ای با اراده ولی زمان میرود، به حضور اقدس ولی عصر ارواح العالمین له الفدا مشرف می شود. ما روایت هم در این زمینه داریم که از امام کاظم علیه السلام که می فرماین ما من ملکن یهبته الله فی امرن ما یهبته الا بدع بالامام. هیچ ملکی در عالم نیست که دنبال کاری برود مگر اینکه اول خدمت امام میرسه، عرض ذالک علیه، عرضه میدارد که من مأمور این کارم مثلا. و ان مختلف الملائکه من عند الله تبارک و تعالی الى صاحب الامر، از جانب خداوند همه فرشتگان مأمورن به حضور صاحب الامر برسن و با اذن ایشون دنبال کارشون برن. باز هم یه روایت مفصلی هست و از غرایب روایات هم هست و ضمن اون هست، ذیل اون رو خودش مفصله، ذیل اون این جمله هست از امام امیر المؤمنین علیه السلام که به سلمان می فرماید والذی رفع السماء بغیر عمد، قسم به خدایی که آسمان را بی ستون برافراشته، لو ان احدهم رام ان یزول من مکانه بقدر نفس واحد لما زال حتی آدن له، قسم به خدایی که آسمان را برافراشته هیچ یک از فرشتگان، این همه فرشتگان ملائکه، هیچ کدام از فرشتگان نیستن مگر اینکه بخواهد به قدر یک نفس، به قدر یک نفس از جای خودش بخواهد حرکت کند، حرکت نخواهد کرد حتی ان آذن له، تا من اذن بدهم، تا من اذن ندهم هیچ ملکی به قدر یک نفسی قدرت فعالیت نخواهد داشت. و فرمود نه تنها منحصر به منه، الان به من منحصره، بعد کذالک یسیر حال ولدی الحسن، بعد از من فرزندم حسن متصدی این امره، و بعد الحسین و تسعتون من ولد الحسین و تاسعهم قائمهم. فرمود که بله همه اینها که نهمین فرزند حسین علیه السلام قائمشون هست، یعنی همه اونها همین مقام رو دارن که ملائکه در هر وقتی برای هر کاری بخواهند برون باید با اذن امام برون. این معنی مختلف الملائکه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه. توضیح اهل بیت النبوه هفته پیش عرض شد با اتکا به اون توضیح اون وقت. پس شما چون در این بیت دارید پرورش میابید و لذا شما مختلف ملائکه اید، یعنی محل رفت آمد فرشتگانی، اونها باید بیان و از شما اذن بگیرن. ما داریم در حرم هام که میخوانیم وقتی وارد میشیم برای هر کاری گماشتگانی هستن دیگه، در دربار ائمه دین علیهم السلام حتی بعد از وفاتشون فرشتگان محدقند، محیطن به حرم مطهرشون. برزا می خوانیم ادخل یا ملائکت الله المقیمین فی هذا المشهد، میخوان وارد بشویم سلام میکنیم دیگه و اذن میگیریم، میگیم با اذن همون ملائکه میخوام داخل بشوم، اون فرشتگانی که در این مشهد شریف مقیمم. ادخل یا ملائکه الله المحدقین به هذا الحرم، محدق یعنی محیط، اون کسی احاطه کرده ان اطراف اون حرم را گرفته ان. السلام علیکم یا ملائکه ربی المحدقین به قبر الحسین علیه السلام، دزید امام حسین هم داره میگه سلام بر شما ای فرشتگانی که قبر امام حسین را در بر گرفته ایم. پس این جمله مختلف الملائکه. مهبت الوحی، سلام بر شما که مهبت وحیید، وحی فرودگاهش شما هستید. حالا وحی هم معانی مختلف داره در قرآن دیگه، حتی وحی بن غریزه هم آمده که زنبور عسل هم وحی دارد. و اوها رب که الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، بله، یا در مادر موسی مثلا اون رو به وحی استعمال کرده در اونجا، و اوحینا الى ام موسی ان ارضعی. حتی شیاطین هم وحی دارن، ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، معنای جامعش تفهیم خفیه دیگه، جوری بفهماند مطلبی را که همه کس نمیفهمند. خب حالا در نحلم هست، در الهام به مادر موسی هم هست، در اون وسوسه های شیطان هم هست که اونجا تفهیم خفیه دیگه. تا برسیم به وحی انبیا، وحی انبیا خب اون یک وحی مقدسی است که ارتباط با عالم ربوبی دارن، اون هم چند قسمه. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، خداوند نشاید بر بشری را که خدا برش سخن بگوید مگر اینکه از این سراح گاهی با پیغمبری خدا سخن میگوید بدون وساطت بشر که الهام بدون وساطت ملک که الهام به قلبش میشود، گاهی از اوقات از پس پرده سخن میگوید، یعنی دیده نمیشود سخنگو ولی صدا را میشنود. مانند شجره طور حضرت موسی علیه السلام اونجا رسید، صدا به گوشش رسید یا موسی انی انا ربک فخل انا علیک، اونجا وحی من وراء حجابه. یا در شب معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشافهتن با خدا سخن گفته، اون خطابات یا احمد که فراوان داریم، بله اونجا هم اون سخن گفته شده من وراء حجاب، یعنی سخنگو دیده نمی شود ولی صدا به گوشش می رسد. و یا اینکه یرسل رسولا، گاهی اوقات نه ملک واسطه می شود، ملک واسطه می شود، به وسیله ملک ابلاغ پیام می شود، و اون هم ملک هم واسطه می شود که رسول خدا فرمود که چند قسم اون هم گاهی زوقات به صورت انسانی ممثل می شود، به صورت دهری کلبی فرمود، گاهی به صورت دهری کلبی که انسان خوش‌صورتی بود وقتی وارد می شود بر رسول اکرم، و یک بار هم رسول اکرم به خلقت اصلی جبرئیل او را مشاهده کرده اند که فرمود دیدم که تمام زمین و آسمان را پر کرده و از شش طرف هم صدا به گوشم می رسید، و اون در یک وقت به تمام به همون خلقت اصلیش جبرئیل را مشاهده فرمودن. پس این هم چند قسمه. و این نقل هم شده که سؤال کردن از امام صادق علیه السلام ظاهرن یا از خود پیامبر اکرم که کیفیت وحی چجوریه، فرمودن که گاهی زوقات احیانا یعتینی فی مثل سلسلت الجرس، گاهی زوقات به گوشم مانند صدای زنگ میرسد. سلسله هم گفته شده ظاهران یه صدایی که زیر و بم دارد، بله گاهی نرم است و گاهی مثلا بلند و آهسته، و به این کیفیت به گوشم میرسد. احیانا یعتینی فی مثل سلسلت الجرس و هو اشده علیه، فرمود که شدیدترین نوع وحی بر من اون قسمتشه. بعد وقتی که از من جدا می شود یفسم انی وقد وعیتو، یعنی اون چه که الغا شده با در قلب خودم حفظ می کنم و احیانا یعطینی ملکون فی مثل صورت رجل، گاه زغات به صورت یک مردی بر من ممثل می شود که همون جدهی حلبی بوده و گاهی هم که به اون کیفیت به خلقت اصلیش مشاهده فرمودن. حالا میخوام بگیم مهبت وحی، ائمه علیهم السلام مهبت وحی هن. وحی نازل می شود به اونها، بله، اما نه وحی تشریعی. خب بله، برای خب معنا کردن مهبت الوحی شما هستید، اینه در دودمان شما وحی نازل شده، نه به خود شما، در دودمان شما. بله، به پیغمبر وحی نازل شده، چون شما هم انتساب به او دارید، پس می شود گفت که شما مهبت الوحی. خب این تعبیر مجازی خواهد بود، ولی خب اگر حقیقتش بگیریم بگیم شما هم مهبت وحی، اشکالی هم نداره، مثلا نه وحی تشریعی، نه وحی که تبیین بخوان بکنن، همونطور که پیغمبر اکرم با وحی تشریع می کند، ائمه دین علیهم السلام با وحی تبیین می کنن. اونان که بخوان حقیقت قرآن را بیان کنند برای مردم، اون هم باید ارتباطی با عالم ربوبی داشته باشند، از اون طریق حقایق را میگیرند و بیان میکنند. اینطور رسول خدا ارتباط وحیی دارد با عالم ربوبی، تشریعاً میگیرد و تشریع شریعت را بیان میکند، ابلاغ میکند. ائمه دین علیهم السلام اون را میگیرند، بیان میکنند، تبیین میکنند حقایق را. پس اشکالی نیست، برشان نازل میشوند، ملائکه نازل میشوند که عرض شده بر صدیقه کبرا علیه السلام مستقیما جبرئیل نازل میشد، روح القدس نازل میشد و تحدیث میکرد با صدیقه کبرا علیه السلام. اونطور تشریع نبود و حقایقی اسراری بود که بین خدا و ایشون، و همین ارتباط با همه ائمه علیهم السلام هست. و خودشان میفرمودن که همینجور به ما میرسد الهامات، گاهی به صورت نقر سما است، گاهی به صورت نکت فی القلوب است، گاهی به گوش ما صدایی میرسد و گاهی در دل ما القاء میشود. نقرون فی السما یا نکتون فی القلوب. به هر حال فرمودن به این کیفیت هم هست، بله مهبت وحی هستن، همونطوری که رسول خدا شخصا مهبت وحی است، اونطور مهبت وحی تشریعیه، ائمه دین علیهم السلام مهبت وحی هن و نازل می شوند فرشتگان برشون، مختلف هم مختلف ملائکه هن، رفت آمد می کنن با اونها و در این حال حقائقی را هم از اون طریق از عالم ربوبی می گیرن. پس مهبت وحی هیچ اشکالی هم ندارد و حالا ما درک نمی کنیم کیفیت، حالا چه جور وحی می رسد و به چه کیفیت القا می شود، چی رو تلقی می کنن. ما که احاطه بون مطالعه داریم، ما اذعان به این داریم که هست، همونطور که اذعان به وجود خدا داریم و از اکتناهش عاجزیم و اذعان به وجود ملائکه داریم، همینطور اذعان به وجود نهی بر رسول و ائمه دین علیهم السلام داریم. اینم تا اینجا مسئله وحی، مهبت الوحی. اما اون جمله دیگه، موضع رساله، ما معتقدیم که شما اهل بیت علیهم السلام موضع رسالتی، رسالت در شما قرار داده شده، اونم تقریبا به همین مهبت الوحی، تقریبا به همین مضمون دیگه، رسالت در شما قرار داده شده، قرارگاه رسالت شما هستی، یعنی همون رسالتی که پیغمبر اکرم گرفته از جانب خدا سپرده به شما به عنوان ودیعت و امانت، امانت رسالت پیش شماست و نمی شود امانتی که خود پیغمبر از خدا گرفته او را رها کند. و این منطق شیعه الان با منطق سنی امتیازش در همین جاست. اونا می گویند که بله، رسالت را پیغمبر آورده، شریعت را از خدا گرفته آورده، بعدم رها کرده رفته، رها کرده، حالا مردم خودشون بیان بله انتخاب کنن، یه امیری، فرمان روای، خلیفه، یه چیزی انتخاب کنن دیگه. این آیا واقعا قابل قبول هست؟ شما بخواد یک ناموس گرانبهای خود را به کسی بسپارید، به چه کسی میسپارید؟ آیا اگر اون طرف که از شما گرفته بعد اون رها که تو کوچه بیاندازه، راه گذرها مثلا بردارن، آیا این آدم یا صفیح خواهد بود یا خائن دیگه؟ اون کسی که امانت گرانبهای شما را گرفته، یه امانتی که حیات خانوادگیشو بستگی به اون داره، داده به کسی نگه داره، تو کوچه انداخته، رهگذارا بردارن. خب این آدم بگیم یا سفیهه، یه نمیفهمد که این ارزش دارد، یا آدم خائنیه میخوابشو خیانت کنه. واقعا اونطوری اهل تسنن میگن این کار را که رسول الله رسالت را از خدا گرفته، شریعت را، شریعتی که ناموس خداست. ان الله غیور و یحب کل غیور، ما احدون اغیر من الله تعالی، احدی غیورتر غیرتمندتر از خدا نیست. و ناموس خدا دین خداست، دین ناموس خداست. همون که شما به ناموس خود علاقمندید، به دست هر کسی نمیسپارید، خدا هم ناموس خود را به دست هر کسی نمی سپارد. امناء وحی دارد، انبیا امناء وحیان، رسول الله امین وحیه. اون هم ناموسی است که تا روز قیامت حیات ابدی بشر را میخواد تأمین کند. بسیار بی ارزشی نیست که، ناموس خداست و عامل حیات ابدی بشره. سعادت ابدی یا شقاوت سرمدی در اثر همینه. اون کسانی که با این ناموس مخالفت کنن شقاوت ابدی دارن، اونایی که این ناموس را نگهداری کنن حیات ابدی دارن، سعادت ابدی. گیتین این ناموسی را خدا به پیغمبر سپرده، وقت پیغمبر بیاد رها کنه، تو کوچه بیندازه، رهگذرها بیان، ابوبکر بیاد اون رو بگیره، خلیفه بشه، دنبالش عمر بیاد، دنبالش معاویه بیاد، دنبالش یزید بیاد. اینا آمدن با ناموس خدا چه کردن؟ اینا آمدن ملعبه قرار دادن ناموس الهی را. این یزید بود دیگه، به قول خودش ولی امر بود، برای اون راگه اولو امر میگفتن، تطبیق به او هم میکردن. خب آمد چه کار کرد با ناموس خدا؟ ما نزل وحیون ولا خبر ولا خبر انجا ولا وحیون نزل، هیچی. میگفتن یه ملکی بود و آمد و رفت و دیگه نه وحی هست و نه خبری هست. دنبالش بقیه بنی امیه آمدند و اون شرابخاری که با حال مستی آمده امام جماعت شده در کوفه مثلا، یا شناوری کرده در دریای خمر، استخر شنا درست کرده از خمرش تو اینها. خب اینا بردارن دیگه، پیغمبر بیاد ناموس خدا را رها کند و اینا بیان سر کار، چی بگیم؟ بگیم علی عزبالله سفیه ترین شخص ها بوده در عالم، یا خائن ترین مردم بوده دیگه. اگه اینجا باید اینجا باشه دیگه، اگه ناموس خدا را گرفته انداخته تو کوچه و رهگذرها بردارن دیگه، ملعبه دست خودشون قرار بدن. علی عزبالله یا از سفیه ترین بوده یا خائن ترین، خیانت کرده به خدا و ناموس خدا و بندگان خدا، یا نمیدانسته که دین اینقدر ارزش داره. این منطق اونهاست، ولی ما میگیم نه، اینجور نیست. ناموس الهی به دست امین خدا سپرده شد، امین خدا از همان روز اولی که رساله خودش را ابلاغ کرده، وصایت معصوم را هم ابلاغ کرده، همان روز یوم الانذار، یوم الدار، حدیث یوم الدار، همان روز اولی که جمع کرد انذر عشیرتک الاقربین، جمع کرد اونها را و ابلاغ کرد رسالت خودش، همان روز فرمود فبود هر که به من اول کسی که ایمان بیاورد وصی من خواهد بود، خلیفه من خواهد بود. اول کسی که برخاست همون نوجوان 10 ساله بود، علی امیر علیه السلام، نوجوانی که همه مردهای عالم خاک پای او هستند، که خدا او را پسندید، رسول ایمان او را پسندید. او برخاست بیعت کرد، فرمود بنشینید، باز دوباره تکرار کرد تا 3 بار عاقبت دست گذاشت روی شانه علی، بود هازا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، اسم او و اطیع او، این برادر من است، وصی من است، جانشین بعد از من است، گوش به حرفش بدهید و اطاعتش کنید. خب این روز اول بود که همون بذر رسالت که افشانده شد، همون روز بذر ولایت به خلافت و وصایت افشانده شد، اونم فرد معصومی معین شد. بعد هم در طول این 23 سال که دوران بعثت بود، علت دوام در شرایط مختلف هی تذکر می داد، هی دنبال بهانه پیغمبر می گشت، یه حادثه پیش بیاد این مطلب رو القا کنه دوباره به مردم. همیشه می گفت انت منی به منزلت هارون بن موسی، مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، از این تعبیرات زیاد تا اون آخرین سال و عمرش هم که مسئله قدیر خم دیگه، به اون قوقای علنی آشکارا در میان اون مردم دست علی علیه السلام گرفته بالا و من کنت مولا فهازا علی مولا، اون روز هم معرفی کرده، روز یوم الدار بوده تا برسد به یوم القدیر دیگه. و منطقش اینه که رسول خدا که امین وحی خدا بوده است، به این کیفیت امانت خدا را گرفته، ناموس خدا را گرفته، تا خودش بوده که خب نگهداری کرده، بعد هم تحویل داده به امام معصومی، خلیفه معصوم بعد از خودش، معین کرده 12 معصوم یکی بعد از دیگری هر کدام در هر زمانی این ناموس خدا را نگهداری کنند، تا آخرینش که بیاد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خود این آیه هم نشون میده اون رسالتی که آمده باید بماند تا بر همه ادیان غلبه پیدا کند، و بخواد بماند باید دست نخوره، یعنی سالم بماند تا بر هر دینی غالب بشود، هم منطقا هم قهرن، هم استدلالا غالب بشود، هم با قدرت الهی غالب بشود، و این نمیشه مگر اینکه به دست معصوم سپرده بشود و معصوم او را هم بیان کند و هم اجرا کند دیگه. ولذا الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا میداند این ناموس خودش را در کجا قرار بده، دست چه کسی بدهد. ولذا اون روز هم که میخواستن اون نگهدارنده ناموس خدا را معرفی کنند، تهدید شد پیغمبر اکرم، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار را نکنی اصلا رسول ما نیستی. اگر اینی که ما گفتیم ولایت علی علیه السلام که تا به حال 23 سال علی الدوام میگفتی در شرایط مختلف، حالا باید در یک مجمع علنی باید ابلاغ کنی، و اگر نکنی اصلا رسالت ما را انجام نداده ای. مطلبی است که درست مساوی با رسالته، که اگر این نباشه رسالت نیست، یعنی جان رسالته، روح رسالته، که اگر نباشه رسالت مرده است و معلومه. اگه به دست ابوبکر و عمر و دیگران سپرده بشه خب مرده است و از بین رفته دیگه. اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کرد خب از بین برده بودن، کشته بودن این ناموس خدا را، این رهگذران شیاد شهوتران شهوت پرست دیگه. بنابراین این منطق شیعه است. شما این منطق شیعه را کنار منطق سنی بگذارید، به کدام عاقلانه است او بگه این ناموس خدا را پیغمبر گرفت و انداخت تو کوچه، رهگذرها بیان هر کاری کردن ملعبه دستور ها باشد که شیعه اینگه جور نیست. کاملا مراعات شده، دقیقا تحویل معصومین داده شده است و رسالت او هم روحش ولایت مولا المتقین علیه السلام. خب تا اینجا هم این چند جمله که خواستم به تناسب برداشته که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی، هم معنی مهبت وحی عرض شد، هم این معنی مختلف الملائکه و هم موضع الرساله. خب همین را بگم، یه چند جمله هم به عنوان یک موعظه ای هست از رسول خدا عرض می کنم که بعدم جناب آقای دربندی افاضه می فرمایند. فرمود که انه والله ما من عمل یقربکم من النار الا وقد نبعتکم به، به خدا قسم هیچ عملی که شما را از آتش به آتش نزدیک کند نمانده مگر گفتم و اخبار کردم، انذار کردم. هر عملی که شما را به آتش نزدیک کند گفتم، و هر عملی که شما را به بهش نزدیک کند گفتم. و ما من عمل یقربکم من الجنه الا وقد نبعتکم به و امرتکم به فان الروح الامین نفس فی روعی، روع یعنی قلب، روع یعنی فزع و وحشت، فان الروح الامين نفس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. این مطمئن باشید، دلتون گرم باشه، به خدا قسم خود روح الامین بر من، بر قلب من افکنده این مطلب را که احدی نمی میرد تا رزق مقدر خود را بخورد، تا کسی رزق مقدر خود را نخورده از دنیا نخواهد رفت. بنابراین عجم روف طلب یه قدی در دنبال رزق و روزی کسبگارتون اجمال داشته باشید، حریص نباشید، حرص نزنید، خود را به آب و آتش نیفکنید، حلال و حرام به هم مخلوط نکنید، اینقدر دست پاچگی نشون ندهید. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، این شیطان است که شما را از آینده، از فقر آینده میترساند، وادارتون به فحشا و کار زشت میکند، به رباخاری وادارتون میکنه، به اجحاف در معامله وادارتون میکنه، به دروغ گفتی، به تدلیس، به دروغگویی تبلیغ وادارتون میکنه. گوش به حرف شیطان ندهید. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، والله واسع علیم. خدا به شما وعده وسعت میده، خدا به شما وعده مغفرت میده. اینقدر هرس نزنید، خدا را به حساب بیاورید در زندگی. شما نیستید پشت کار خودتون، خیال کردید شما هستید و فعالیت شما، زرنگی شما، پشت کاری شما، اینجور نیست. اجملو فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان یطلبوا ما عند الله الا بمعاصی. نکند یه وقتی اگر امتحانی پیش آمد، یه قدری روزی شما دیر رسید، یه تنگ دستی به سراغ شما آمد، نکند ناگهان خود را گم کنید و بیفتید به وادی معصیت، بخواد اون رزق مقدر خدا را از راه معصیت به دست بیاورید. نکنید این کار را، عجله نکنید، شتاب زدگی نکنید. گاهی صحنه امتحان پیش میاد، یه قدری تأخیر میشه، یه قدری تنگ دستی پیش میاد، ولی هرگز خدا را فراموش نکنید، شیطان را به خودتان راه ندهید. لا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان یطلبوا ما عند الله الا بمعاصی فانه لا ینال ما عند الله الا بطاعته. اون رزق مقدر خدا برای شما معین کرده، از راه عبادت به دست بیاورید، مطیع خدا باشید. در هر حال هستید، حلال خدا را رعایت کنید، حرام خدا را رعایت کنید، تا اینکه به اون رزق مقدر حلال خدا برسید. این هم این چند جمله از امام، از رسول اکرم. و یه جمله هم فرمود که خب اینم یه موضوع است. امام صادق علیه السلام فرمود الاخوان ثلاثه، با اشخاص که معاشرت میکنید سه جورن مردم. یکی واحدون کل غذا الذی یحتاج الیه کل وقت. گاهی انسان معاشری مثل قضا لازم دارد، قضا همیشگیه که نباشه که نمیتونه. بعض این افراد هستن واقعا رفیقی هستن، همیشه آدم به اونا محتاج. اگه نباشه ناصح مشفق، ما ناصح مشفق همیشه لازم داریم، از قضای شب و روز ما بر ما لازم ترن که علت دوام ما را تکان بدهن، از خواب غفلت ما را بیدار بان کنن. اون کسانی که ما را تکون میدهند، از خواب غفلت بیدارمون میکنن، اینها از آب و نان برای ما لازم ترن. مثل قضاست که علت دوام انسان به او محتاجه، اگر نرسد میفته به مرگ. و اما یکی زستانی کدا یبتلابه، بعضی مثل دردن، آدم گرفتار میشه به اونها. بعضی افرادی هستن شرورن، اینا نامناسبن، خبیثن، رذلن، آدم با اینها معاشرت کنه گاهی برخورد میکنه به اینها مثل گرفت بیماری. بیماری آدم گرفتار میشه دیگه، هر چی میخواد از چنگال و رها بشه نمیشه. و سومی مثل دواست. و از ثالث که دوا گاهی آدم بهش محتاج میشه، گاهی احتیاج داره. پس این سه جور رفیقه، گاهی مانند قضاست، گاهی مثل درد بیماریه، گاهی هم مانند دواست که درد را معالجه می کنه. خب همینقدر کافیست. پروردگارا به حرمت رسول اکرم و امام صادق علیه مسترات و سلام همه ما را به وظائف دینیمون آشناتر بگردون، با معارف قرآن و اهل بیت ما را آشناتر بفرمون، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمون.